أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد، فهو لو تم يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر. ما در جلسه گذشته سه مقدمه برای دلیل انسداد بیان کردیم که دیگه تکرار نمی کنیم. با عنایت به اون سه مقدمه بحث رو دنبال می کنیم. دلیل انسداد چیه؟ سؤال بحث. دلیل انسداد چیه؟ دلیل انسداد متشکل است از پنج مقدمه که ما بر اساس این پنج مقدمه ادعا میکنیم حجیت مطلق زن را در فرض انسداد باب علم و علمی، در وقتی که دست ما از دلیل قطعی و دلیل زنی معتبر نسبت به معظم احکام بست است. رفقا خوب عنایت داشته باشید، ما این پنج مقدمه رو خدمت عزه تقدیم کنیم و وقت بعدش نقد میکنیم انشاءالله. سه تا اشکال هم به تبع مصنف به این مقدمات خواهیم گرفت. اما مقدمه اول مبتنی بر اذعان و اعتراف به وجود یک علم اجمالی است. اجمالاً می دانیم که در میان مشتبهات تکالیف شرعی بسیاری وجود دارد. تکالیف شرعی بسیاری نهفته است که به حکم قاعده منجزیت علم اجمالی بر ما منجز شدند. خب به توضیح کوتاه بدم، بعضی از تکالیف به هر حال برای ما معلومند به تفصیل و بالوجدان، یعنی علم وجدانی داریم و تفصیلی به بعضی از تکالیف، مثل وجوب نماز صبح، وجوب نمازهای 17 گانه یومیه، وجوب صوم ماه رمضان. اینها چیزهایی هستند که برای ما معلوم. اما خب بخش زیادی از تکالیف ما معلوم بالوجدان به تفصیل نیستند، یعنی ما راهی برای علم وجدانی تفصیلی بهشون نداریم. اون چه که ما نسبت به اینها داریم فقط یک شکه، اما شک مقرون به علم اجمالی. خب این مجموعه مشتبه از تکالیف معظم تکالیف شریعت رو در بر میگیرد. معظم تکالیف شریعت، یعنی از میان اون همه تکالیف موجود متاسفانه معظمش برای ما به نحو قطعی و تفصیلی ثابت نیست. اما مقدمه دوم چی میگه؟ مقدمه دوم میگه این تکالیف مشتبه را نمیتوان با ادله قطعی شناخت و نه با ظن خاص، به تعبیر دیگر ظن معتبری که دلیل خاص بر حجیتش قائم شده باشه. ظن خاص غیر از دلیل انسداد با مقدمات پنجگانش نمی شود این تکالیف مشکوک را، مشتبه را، از طریق ادله قطعی و نه از طریق ظن معتبر به شکل تفصیلی شناسایی کرد. از این مقدمه تعبیر میکنن به انسداد باب علم و علمی نسبت به معظم احکام، انسداد باب علم و علمی. علم که اون علم وجدانی است، علمی هم یعنی ظن خاصی که حجیتش معلومه، از همین جهت منصوب به علمش میکنن، بهش میگن علمی، یعنی باب علم و ظن معتبر خاص نسبت به معظم احکام منصد و بست است. از همین مقدمه بچه تسمیه دلیل انسداد استخراج میشه. لذا دوستان من خوب دقت بکنند، انسداد باب علم نسبت به معظم احکام مسلمه، همه قبول دارن، مگر متوهمین مثل بعضی از اخباری ها و اینها. اما انسداد باب علم نسبت به معظم احکام غیر از دلیل انسداده. دلیل انسداد در مقدمه دومش مدعی انسداد باب علم و علمی، هر دو با هم. لذا اولی رو اصولیون پذیرفتند، اما دومی را اکثریت قریب به اتفاق اصولیون نپذیرفتند، یعنی دلیل انسداد را. خب این هم مقدمه دوم. اما مقدمه سوم، مقدمه سوم و چهارم و پنجم، این سه مقدمه که میخوام بگم انشاءالله مقدمات بعدی، به دنبال راهکار هاست، بخواد راه هایی که میشود در قبال انسداد باب علم و علمی مطرح کرد رو بررسی کند و یک به یک ابطال کنه تا برسه به یک راه واحد. خب مقدمه سوم، احتیاط در همه تکالیف، در همه تکالیف مشتبه معلوم بالاجمال منجر به عسر و حرج میشه. یعنی میخوایم در تمام این تکالیف مشتبهی که اطراف علم اجمالی مقدمه اول رو تشکیل میدن راه احتیاط در پیش بگیریم، کارمون به عسر و حرج ختم میشه و عسر و حرج در شریعت نفی شدند، برداشته شدند. شارع مقدس راضی نیست که ما به عسر و حرج بیفتیم. این رو هم از آیات قرآن و هم از روایات میتوانیم به دست بیاوریم. مثلا در آیه 185 سوره بقره می‌فرماید که یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خداوند برای شما آسانی می‌خواد و عسر و زحمت و مشقت نمی‌خواد. ولا يريد بكم العسر. یا در آیه 78 سوره حج، آیه 78 سوره حج می‌فرماید که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند در شریعت، در دین بر شما حرجی ننهاده است. پس عسر و حرج بر اساس نصوصی که ما داریم منفی‌اند نسبت به عباد، برداشته شده. خب این هم مقدمه سوم. ما در مقدمه سوم یکی از راهکارها رو که احتیاط در همه تکالیف مشتبه هست خط زدیم. اما مقدمه چهارم، ترک احتیاط و حکم به براءت در تمام این تکالیف مشتبه معلوم بالاجمال هم جایز نیست. ترک احتیاط و حکم به براءت در تمام این تکالیف مشتبه معلوم بالاجمال جایز نیست. یعنی ما بیاییم بر اساس اصول مؤمن و مرخص، مثل اصل براءت، مثل اصل حلیت، مثل اصل طهارت، مثل استصحاب عدم تکلیف، بر اساس اینجور اصول مؤزر نسبت به تمام تکالیف مشتبه حکم براءت بدیم، بگیم بری و ذمه هستیم. این هم جایز نیست. علت هم کاملا مشخصه. اطراف علم اجمالی مجال و عرصه جولان اصول مرخص نیست، چون با منجزیت علم، علم اجمالی سازگار نیست. اینو در وقت خودش در بحث قاعده منجزیت علم اجمالی انشاءالله بیان خواهیم کرد که اگر بخواد اصول مؤمن در تمام اطراف علم اجمالی جاری بشه، منجر به مخالفت قطعی با علم اجمالی میشه که جایز نیست. خب پس راهکار دوم هم در مقدمه چهارم خط خورد. نه در همه احتیاط میشود کرد و نه در همه براءت میشود اجرا نمود. میام سراغ مقدمه پنجم. چی میگه؟ مقدمه پنجم میگه که ما حال که اون دو راه پیشین رو کنار نهادیم، میمانیم با انبوه تکالیف مشتبه، تکالیفی که بخششون مظنون الصدورند، بخششون مشکوک الصدور، بخششون موهوم الصدور. به بیان دیگر نسبت به بخشی ظن به صدور، یعنی احتمال راجح میدیم، نسبت به بعضی شک در صدور، یعنی احتمال مساوی بین 50-50 میدیم، و نسبت به بعضی وهم به صدور، یعنی احتمال مرجوح زیر 50 میدیم. یه تکلیف هست میگیم مثلا 80% در شریعت وجود داره، یه تکلیف هست میگیم ثبوت و عدمش 50-50 است، یه تکلیف هم هست که 20% احتمال ثبوتش رو در شریعت و در لوح محفوظ میدیم. خب پس ما با 3 دسته تکلیف مشتبه مواجهیم. میشود تکالیف مزنون را امتثال نمود، سایر تکالیف را کنار نهاد، و می شود برعکس عمل کرد، تکالیف مزنون را کنار نهاد و تکالیف مشکوک و موهوم را امتثال نمود. مشخصه که دومی، یعنی امتثال تکالیف مشکوک و موهوم در کنار رها کردن تکالیف مزنون، ترجیح مرجوح و قبیح محسوب میشه. معقول نیست که کسی بیاید تکلیفی که ظن به صدورش دارد کنار بگذارد، بچسبد به تکالیف مشکوک و موهوم. و همین جهت متعین میشود لزوم امتثال تکالیف مزنون، لزوم امتثال تکالیف مزنون. بر همین اساس ادعای حجیت ظن میکنن، میگن هرگاه شما ظن به تکلیفی یافتید، منشأ این ظن هر چه میخواد باشه باشه، اونش مهم نیست، موظفید که این تکلیف را امتثال کنید، به این معنا که ظن شما منجزه. اینجاست که ما میرسیم به حجیت ظن به معنای منجزیت مطلق ظن، به معنای حجیت هر ظنی که برای فقیه حاصل میشه، حالا چه میخواد ظن ناشی از خبر ثقه باشه یا مثلا ظن ناشی از شهرت فتوایی. البته خوب نکاتی همین وسط هست که خدمت عزیزه انشاءالله در تطبیق عرض خواهم کرد. تطبیق عرض خواهم کرد. اگر دوستان من خوب عنایت کرده باشند، ما در این بحثی که مطرح کردیم از 5 مقدمه بهره گرفتیم، از 5 مقدمه که از میان این 5 مقدمه مقدمه پنجم و مقدمه چهارم مقدمه قطعا عقل است، مقدمه سوم نقلی است چون به استناد آیات و روایات نافی اصول حرج شکل گرفته، مقدمه دوم اساسا مبتنی بر استقراء، یعنی باید تحقیق بکنیم، کار میدانی کنیم و بیابیم که باب العلم نسبت به معظم احکام منصد است و باب العلمی هم همچنین. میماند مقدمه اول. مقدمه اول رو توضیح خواهم داد، اینکه ما علم اجمالی به ثبوت تکالیفی در میان این همه مشتبهات داریم، این رو میتوانیم بر پایه عقل اثبات بکنیم، بر پایه عقل، مثلا بر پایه حساب احتمالات. پس از میان 5 مقدمه‌ای که برشمردیم می شود ادعا نمود لااقل 3 مقدمه عقلی است و همین کافی است که دلیل انسداد در زمره ادله عقلی اثبات حجیت خبر ثقه مطرح بشه، به اعتبار اینکه برخی از مقدماتش عقلی است، خصوصا مقدمه پنجم که در حقیقت بر اساس رجحان عقلی زن نسبت به شک و وهم به دامان زن پناه میبریم و اون رو حجت قلم داد میکنیم. بسیار خوب، بخونیم چند خطی. با، این با در مقابل اون الفی است که به شکل اول دلیل عقلی میپرداخت. ما یسمی به دلیل الانصداد، و هو دلیل انصداد لو تم، اگر تمام باشه اثبات میکند حجیت ظن مطلق را، بدون اختصاص به ظن ناشی از خبر. از همین جهت بین شکل دوم دلیل عقلی و تمام استدلالاتی که ما تا الان بر اساس کتاب و سنت و اجماع و عقل میتونیم مطرح بکنیم تفاوت خواهد بود بر تمام استدلالات پیش از این، بدون اختصاص به ظن ناشئ من الخبر. فیکون، پس میباشد این شکل دوم دلیل عقلی یا به تعبیر این دلیل انصداد میباشد دلیل انصداد دلیل بر حجیت مطلق امارات ظنیه که در بین این امارات ظنیه اخبار ثقات هم هست، به ما فی ذالکه، در این مطلق امارات ظنیه اخبار ثقات. یه بحثی است در دلیل انصداد که آیا دلیل انصداد هر گونه ظنی را حجت میکنه یا فقط ظنونی را حجت میکند که شارع بر عدم حجیت آن تصریح نکرده باشد. چون ما برخی از ظنون رو داریم که شارع مقدس بر عدم حجیتش تصریح کرده است، بسیاری از ظنونی که ما فاقد اعتبار میبینیمش به جهت اصل عدم حجیت غیر معتبر قلم داد شدن، نه اینکه شارع بر عدم حجیتش تصریح کرده باشد، دلیلی بر حجیتشون نداره. مثلا قیاس، جزو ظنونی است که ما دلیل بر عدم حجیتش داریم، قریب به 500 روایت به نحوی دلالت و عدم اعتبار قیاس میکنه. سوالی که هست اینه که با مقدمات انسداد آیا هر زنی حتی زن حاصل از قیاس هم حجت میشه؟ به این معنا که بگیم اون روایاتی که حکایت میکند از عدم حجیت قیاس مربوط به فرض انفتاح باب علم یا علمیست. خب ناظر به عصر اهل بیته، در وقتی است که میشد از محضر مثلا امام صادق بهره گرفت و حکم مسئله رو نه از طریق قیاس که از طریق امام صادق اخذ کرد. اما خب یده از فقها و متفقهین عصر امام صادق به جای این که به محضر امام شرف یاب بشن بر اساس قیاس سعی در تعیین احکام افعال داشتن. اینجاست که ما شاهد مذمت امام نسبت به اینها بودیم. و الوقتی که باب علم منسد شد در کنار باب علمی، هیچ حرجی نیست که بخوایم حتی زن حاصل از قیاس و معیار فتوا قرار بدیم. خب این یه دیدگاست که میشود بنابر مقدمات انسداد ملتزم شد. اما خب برخی هم معتقدند که با دلیل انسداد فقط ظنونی حجت میشوند که به جهت فقدان دلیل خاص بر حجیتشون کنارشون نهاده بودیم. فقط ظنونی که به جهت فقدان دلیل خاص فاقد حجیت تلقی می شدند کسوت حجیت به تن می کنند، نه هر زنی ولو مثلا زن حاصل از قیاس. فقط بینه تبیین شده است دلیل انسداد ضمن مقدمات خمس پنجگانه. دو جور تقریر از دلیل عقلی وجود داره، یه تقریر در رسائل ضمن چهار مقدمه. مرحوم شهید سعد در پنج مقدمه بیان کرده به تبع مرحوم آخوند در کفایه. متوجه این تفاوت در تقریر دلیل انسداد باشند دوستان ما. اما مقدمه اول، انا نعلم و اجمالاً، ما اجمالاً میدانیم به چی؟ به تکالیف شرعی فراوانی در مجموع شبهات که ناچاریم از تعرض به امتثال این تکالیف، تعرض مبادرت ورزیدن، به بیان دیگر روی آوردن، لابد من تعرض، یعنی باید روی آورد به امتثال این تکالیف به حکم قاعده تنجیز علم اجمالی که بعدا ازش بحث خواهیم کرد، قاعده منجزیت علم اجمالی. این که می‌فرماید انا نعلم اجمالاً به تکالیف شرعیت کثیرت فی مجموع شبهات، بغلش یادداشت بکنید که این تکالیف شرعی کثیر که ایشون میگه اشاره است به معظم احکام، تعبیری که امثال شیخ دارند در کتاب‌هاشون. یعنی این تکالیفی که اجمالاً می‌دانیم در شریعت هست اما تفصیلاً نشناخته ایم، این تکالیف معظم تکالیف شریعت رو تشکیل میده. به این معنا که اون دسته از تکالیفی که برای ما معلوم به تفصیل هست در قیاس با تکالیفی که برای ما معلوم بالاجمال هست اقل به حساب میاد، کمتر محسوب میشه. لذا میگه به تکالیف شریعت کثیره، یعنی معظم تکالیفی که میدونیم در شما 80% از تکالیف، مثلا میدانیم 80% تکالیف شریعت در لابلای این شبهات پنهانه. امثال شیخ انصاری رحمت الله علیه مدعی انسداد باب علم و علمی نسبت به معظم احکام شدند و این رو ما در بحث‌های پیشین هم مطرح کردیم. آقای صدر در اینجا ادعا میکند انسداد باب علم و علمی و نسبت به تکالیف شرعی یک کثیره. تعبیر نگاه کنید، انا نعلم اجمالا به تکالیف شرعیت کثیرت. در مقدمه اولا میگه، در مقدمه ثانیه میگه انه لا یوجد طریق معتبر لا قطعی وجدانی ولا تعبدی قامت دلیل و شرعی و خاص فلان که یمکن تعویل علیه فی تعین مواطن تلکل تکالیف و محاله ها، که اون میشه همون تکالیف مشتبه، همون تکالیف شرعی کثیری که در مجموع شبهات هست. پس بنابر بیان کسانی که از معظم، کلمه معظم احکام استفاده کردن، اکثریت تکالیفی که میدانیم در شریعت وجود دارد در میان شبهات نهفته است، در میان شبهات خفته است، و تکالیفی که برای ما معلومه به تفصیل اقلیت رو تشکیل میدن، اقلیت رو. علت این که امثال شیخ انصاری همچین تعبیری به کار بردند به جهت رعایت مقدمه چهارمه، به جهت رعایت مقدمه چهارم، به این جهت که ما در مقدمه چهارم میخواییم بگیم رجوع به اصول عملی در تمام این تکالیف مشتبه جایز نیست. چون اگر بخواهیم به اصل عملی در تمام این تکالیف مشتبه مراجعه کنیم، خیلی فرقی بین دو قصه نداره، چه تکالیف کثیره به تعبیر شهید صدر بگیم، چه معظم تکالیف بگیم به تعبیر امثال شیخ انصاری، تفاوتی در قضیه نداره. چون با وجود کثرت تکالیف معلومه بالاجمال، یا اینکه این معلومه بالاجمال ها معظم تکالیف رو تشکیل بدن، با هر دو فرض مقدمه چهارم تمامه. نمیشود نسبت به تمام تکالیف مشکوکه اصل براءت، اصل مؤذر و مؤمن اجرا کرد. بله، اگر تعداد تکالیف معلوم بالاجمال اونقدر کم باشد که بشود ادعای شبهه غیر محصوره کرد، بیمار این علم اجمالی که ما داریم یک شبهه غیر محصوره محسوب میشه به جهت اینکه تعداد معلوم بالاجمال بسیار ناچیزه، اینجاست که مقدمه چهارم از مقدمات دلیل انسداد زمین میخوره. میشود در تمام این شبهات اصل براءت شروع کرد، حالا نهایت دوست و تکلیف همین لابلا ممکنه مورد مخالفت قطعی قرار بگیره. یعنی میشود در فرضی که تعداد تکالیف معلوم بالاجمال کم است، به نوعی مقدمه چهارم رو دور زد. خب این علم اجمالی از کجا به دست میاد؟ این علم اجمالی از کجا به دست میاد؟ ببینید، دو جور میشود مدعی این علم اجمالی شد. یک بر اساس حساب احتمالات. شما در تکالیف مشکوک میتونید همون مکانیزم حساب احتمالات رو راه بیندازید، بگید که خب ما میتونیم احتمال عدم ثبوت هر کدام از این تکالیف مشکوک رو در احتمال عدم ثبوت سایر تکالیف ضرب کنیم. اینجاست که یقین میکنیم امکان ندارد همه این تکالیف مشکوک از سوی شارع مقدس جعل نشده باشند. همین جهت یقین میکنیم که اجمالاً برخی از اینها رو شارع مقدس جعل فرموده است. به بیان دیگر، شما میاد ضرب میکنید احتمال کذب امارات نامعتبری که این تکالیف مشکوک رو به دست شما دادند. با ضرب احتمال کذب این امارات نامعتبر در هم و کاهش احتمال کذب همه این امارات در نتیجه ضرب احتمال کذب هر کدام در یک دیگری، یقین میکنید به صدق برخی از این امارات، یقین میکنید به صدق برخی از این امارات. خب این یه نحوه که اگر دوستان خاطر مبارکشون باشه، این می شود در واقع شبیه همون حالت اول از حالتی که ما در ضمن تواتر گفتیم، در ضمن تواتر گفتیم که مثلا صد روایت رو فارغ از اینکه چه مضمونی دارد به شکل عشوائی به قولیشو انتخاب میکنیم، تصادفی انتخاب میکنیم و بعد هم احتمال کذب هر کدام را در دیگری ضرب میکنیم. شبیه همون حالت اوله، بیشتر هم ما در ضمن شکل اول دلیل عقلی در موردش حرف زدیم، دیگه تکرار نمیکنم. یک راه دیگه هم شاید برخی پیشنهاد بدن که شما بر اساس اون مدعی علم اجمالی باشید. چی؟ ببینید اینجور بگید که ما به هر حال ایمان آورده ایم به الوهیت ذات باری تعالی، به نبوت نبی اکرم و به شریعت و وجوب طاعت احکام شریعت. ما به اینها ایمان آورده ایم و بر اساس شناختی که از مذاق شارع مقدس یافته ایم با توجه به نصوص دینی می دانیم که شریعت چون آمده است دنیا و آخرت ما تنظیم کند و سامان بدهد، نمیتواند تکالیفش محدود به همین تکالیف معلوم به تفصیل باشه. قطعا تکالیفی که این شریعت برای ما آورده است بیش از تکالیفی است که ما به علم تفصیلی شناسایی کرده ایم. همین میشود منشأ پیدایش یک علم اجمالی. یعنی علم اجمالی ما اینجا دیگه بر اساس حساب احتمالات نیست، بر اساس اون شناختی است که از مذاق شارع و هدف او در انزال شریعت یافته ایم. این هم یک جور توجیه در مسئله. در مجموع ما باید به یک علم اجمالی در مسئله برسیم، حالا چه از طریق حساب احتمالات و چه از طریق شناختی که از شارع و هدف او در تنزیل شریعت یافته. خیلی خوب، از ثانیتو یعنی مقدمه دوم، انه لا یوجد طریق معتبر، طریق معتبری نیست، نه قطعی وجدانی به کسر واف و نه ظنی تعبدی، ظنی تعبدی که قامت دلیل و شرعی و خاص علا حجیت قیام کرده باشد. صفت تعبدی است، دلیل شرعی خاص. اینجا خاص رو ایشون صفت دلیل قرار داده، صفت دلیل چه از قبل اشاره کردم که ظن خاص در مقابل ظن انسدادی است که ازش تعبیر میکنن به ظن مطلق، و چه تسمیهش هم دو احتمال داره. یه احتمال این است که به جهت خاص بودن دلیلی باشد که بر حجیت این ظن قائم شده، دلیلی خاص غیر از دلیل انسداد، که البته خب این دلیل خاصی که غیر از دلیل انسداد هست، این دلیل خاص معمولا غالبا ظن خاصی و نه مطلق ظن رو حجیت میبخشه. معمولا البته شما بگم استبعاد ندارد که تمام زنون مطلق زنون بشون ظن خاص. یعنی دید عقل این راه بازه که مثلا شارع مقدس در قالب آیه ای یا روایتی اعتبار ببخشد به مطلق زنون، به هر زنی در وقت انسداد باب علم، در وقت مثلا غیبت نسبت به مکلفین و عباد، استبعاد نداره. اینجاست که هر زنی در وقت غیبت از باب زن خاص اعتبار پیدا میکنه. هر زنی مطلق زن میشه زن خاص، مطلق زن میشه زن خاص، چون دلیل خاصی غیر از دلیل انصداد پشتشه که عبارت باشه مثلا از فلان آیه یا از بهمان روایت. پس حواسمون باشه، اگر ما میگیم زن معتبر بر دو قسم است، زن مطلق انصدادی و زن خاصی که دلیل اعتباری غیر از دلیل انصداد پشتشه، لزوماً به این معنا نیست که این زن خاص باید به شکل مطلق حجت نشده باشد، بلکه به شکل مقید و خاص حجت شده باشد. نه، عقلا من این ندارد که هر زنی به شکل مطلق به دلیل خاص به غیر از دلیل انصداد حجت شده باشه، هرچند این قضیه دید تمام اصولیون در شریعت ثابت نیست که دلیل خاصی مثلا بر حجت مطلق زن در فرض غیبت داشته باشه. یمکن و تأویل و علیه، این صفت بعدی طریق، دقت بکنید، انه لا یوجد طریق معتبرون، معتبرون صفت اول، یمکن و تأویل و علیه صفت دوم طریق، طریق معتبری که ممکن باشد اعتماد بر این طریق در تعیین مواضع و مواطن اون تکالیف و تفسیره و محلهای اون تکالیف. محال جمع محله. ما هیچ طریق معتبری نداریم که بتوانیم مواطن و محل و مواضع اون تکالیف فراوان موجود در لابلای مجموعه شبهات رو تعیین کنیم. تلک تکالیف خود همون تکالیف معلوم بالاجمال در مقدمه اول. و هازا، یعنی این عدم وجود طریق معتبر قابل اعتماد، این یمکن التأویل میشه گفت به نوعی توضیح معتبره، اگه معتبر باشه که خب قابل اعتماده، چیزی فراتر از معتبر بودن نیست. به نوعی میشه گفت این صفت، صفت قبلی رو توضیح میده. و هازا، یعنی این عدم وجود طریق معتبر، هازا میخوره به عدم وجود لا یوجد، ما یعبر عنه بانصداد باب العلم که مقصود علم وجدانیست، ولی علمی که مقصود همون طریق تعبدی یا به تعبیری زن خاص یا به تعبیری سوم اون اماره معلوم الحجیه است، که در واقع چون دلیل حجیتش قطعی است، این زن خاص منسوب به علم و قطع شده، بهش میگیم علمی. علم نیست اما منسوب به علم، علمی به اعتبار اون علمی که به اصل حجیتش داریم، به اصل حجیتش. از همینجا وجه تسمیه دلیل انصداد هم معلوم میشه. از ثالثت و مقدمه سوم، ان الاحتیاط بالموافقت القطعیت للعلم الاجمالی المذکور، احتیاط به موافقت، متعلق به احتیاطه، اینکه احتیاط کنیم با موافقت قطعی با علم اجمالی ذکر شده. کجا ذکر شده؟ فی مقدمت الاولا، در مقدمه نخست، فی مقدمه متعلق به مذکور، مذکور هم صفت علم اجمالی، غیر واجب هم خبر ان، نه واجب نیست. چرا؟ چون این احتیاط منجر می شود به عسر و حرج، و عسر و حرج در شریعت منفیند، در شریعت منفیند. خدمت عزه آیاتش رو خوندیم در 185 بقره، می فرماید که ولا یرید بکم العسر، یا در 78 حج می‌فرماید که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. نظرن الی، نظرن الی مفعول لعجله یعدیه. چرا یعدی این احتیاط به اصول حرج؟ نظر به کثرت اطراف اون علم اجمالی مذکور در مقدمه نخست. این تکالیف مشکوک که ما یکی دوتا که نیست، خیلی زیادن، بخواییم تو همشون احتیاط بکنیم. که الرابعه تو، یعنی مقدمه چهارم، انه لا یجوز الرجوع الى الاصول العملیت المعذرته. صفت این مدلی بعدش بیارید، المرخصته، یه معذره یه مرخصه بعد از اصول عملی بیاریم. فی کل شبهتن، در هر کدوم از این تکالیف مشکوک، شبهه این شبهه تکلیفیه، تکلیف مشکوک. به اجرا متعلق به رجوع، رجوع کنیم به اصول عملیه با اجراء براءت و نحو براءت. خیلی قشنگ نیست؟ رجوع کنیم به اصل عملی با اجراء اصل مثلا براءت و امثال اون. خیلی تعبیر جالبی نیست؟ رجوع به اصل عملی با اجراء اصل عملی، در واقع عبارتشون این میشه. خیلی بامزه نیست؟ به هر حال جایز نیست رجوع به اصول عملی مؤذری مثل اصل براءت، مثل استصحاب عدم تکلیف. نحوه ها رو بخوام بگم براتون، استصحاب عدم تکلیف، یا مثلا اصالت الحلیه، یا مثلا اصالت الطهاره و امثال اینها، اصولی که دست ما رو باز میکنن در مخالفت با تکلیف، به نوعی مؤذر محسوب میشن. لأن ذالکه، ذالک بخوره به اون رجوع، این رجوع به اصول عملیه مرخص، علا خلاف قانون منجزیت علم اجمالی. قانون منجزیت علم اجمالی اجازه نمیدهد که در تمام اطرافش اصل مؤذر جاری شه، چون منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال خواهد شد. الخامسه، یعنی مقدمه پنجم، انه مادام لا یجوز، تا وقتی که جایز نباشد اهمال و کنار نهادن علم اجمالی. این اشاره است به مقدمه اول، بغلش بنویسید. تا وقتی که جایز نباشد اهمال علم اجمالی، اهمال علم اجمالی در مقابل منجزیت علم اجمالی است. یعنی ما ندید بگیریم علم اجمالی خود را، منجز قلمداد نکنیم، مهمل گذاردن یعنی منجز ندیدن. این اشاره است به مقدمه اول. ولا یتیسر، میسر نباشد، آسان نباشد، یسر نداشته باشد، ممکن نباشد تعیین معلوم اجمالی به علم و علمی. این هم اشاره است به مقدمه دوم، مقدمه دوم بالاش بنویس. میسر نباشد تعیین معلوم اجمالی نه به علم، علم وجدانی، و نه به ظن معتبر خاص علمی. ولا یراد من الاحتیاط فی کل واقعت، از ما اراده احتیاط در هر واقعی نشده. اینم اشاره است مقدمه سوم، اصل حرج در شریعت نفی شده. و چهار، اشاره مقدمه چهارم، ولا یسمح لنا، یعنی مجاز نشده است برای ما، مجاز نشده عقلا برای ما رجوع به اصول عملیه. اجازه داده نشده است به ما به حکم عقل که رجوع کنیم به اصول عملیه. این به رجوع متعلق به لا یسمح. خب این هم اشاره مقدمه چهار. چهار مقدمش رو خلاصه کردم. همونطور که اشاره کردم مقدمه اول، مقدمه اول میتونه مبتنی بر عقل باشه، مبتنی بر حساب احتمالات باشه، و البته هم می شود مبتنی بر نقل باشه، یعنی مبتنی بر شناخت مذاق شارع مقدس بر اساس نصوص قطعی باشه. مقدمه دوم مبتنی بر استقراء، با استقراء می فهمیم باب علم و علمی نسبت به معظم احکام منسده، مقدمه سوم مبتنی بر نقل و مقدمه چهارم مبتنی بر عقل. مبتنی بر عقل چون محظور ترخیص در مخالفت قطعی یک محظور عقلی است. خب حالا با توجه به این چهار مقدمه میخواییم به نتیجهی که در مقدمه پنجم منعکس میشه پناه بیاریم. فنحن اذن بنابراین بین امرن مرددی بین دو امر. یک، اما ان ناخذ بما نظنه من التکالیف. نه تکالیف بیان ما نظنست، اخذ بکنیم به تکالیفی که گمان داریم به ثبوتش. به ما نظنه، به تکالیفی که گمان داریم این تکالیف رو، من التکالیف بیان ما. و ترک کنیم و نترک غیر این تکالیف مزنونه را، این تکالیف مشکوک و موهوم. و اما ان ناخذ یا برعکسش اخذ بکنیم به غیر ما نظنه من التکالیف، این ضمیر غیرها مثل غیرهای قبلی به ما برمیگرده، به این اعتبار که مراد از ما تکالیف ضمیر مؤنث بهش ارجاع شد. و نترک المزنونات و ترک کنیم مزنونات را. خب و ثانی که بیا ترک مزنون کنید و اخذ به مشکوک و موهوم، ترجیح للمرجوح علی الراجح، ترجیح مرجوح است بر راجح. مرجوح می شود اخذ به تکالیف غیر مزنون بر راجح، یعنی اخذ به تکالیف مزنون. پس متعین می شود اولی، یعنی اخذ به تکالیف مزنون. و به هازا بر همین اساس یثبت و ثابت می شود حجیت زن به ما فی ذالک که وجود دارد، به این اعتبار که در آن در ضمن این زن اخبار ثقات هم هست. به ما فی ذالک این در ضمن این زنی که حالا حجیت ثابت شده اخبار ثقات، این هم جزو اسباب زن سازند، جزو عواملی هستند که تولید زن می کنند. زن حاصل از اخبار ثقات هم حجت می شود. خب مقدمات پنجگانه انسداد تمام شد. و نلاحظ علی هذا الدلیل، اشکال می گیریم بر این دلیل. آقای صدر رحمت الله علیه سه تا اشکال می گیرن بر مقدمات انسداد. وقتی که جوانتر بودیم با رفقا این دلیل انسداد رو به تفصیل دارم این طالت چند روز شاید ده روز شده بیشتر تقریر کردیم و اشکالات متعددی به مقدماتش گرفتیم. در خیلی از این مقدمات اشکالات عجیب و غریب فراوانی وجود داره که حالا یه حوصله میخواد یه وقتی بخواییم تک به تک اینها رو بیان کنیم. در حدی که آقای سعد اینجا اشکال گرفته است ما هم با یک اندک توضیح اشکالاتش رو مطرح میکنیم. خب دوستان من میدونن که ما یکی از این مقدمات پنجگانه را بزنیم کل دلیل انسداد فرو میپاشد، چون مبتنی بر پنج ستون، پنج رکن، اختلال یکی از ارکان پنجگانه باعث میشود که سقف دلیل انسداد بر زمین بیفتد. اما نخستین اشکالی که می شود اینجا گرفت، نخستین اشکالی که می شود اینجا گرفت به مقدمه دومه، به مقدمه دوم. خوب عنایت داشته باشید، مقدمه‌ای که ادعای انسداد باب علم و علمی نسبت به معظم احکام داشت. در مقدمه دوم ادعای انسداد باب علم و علمی شده و حال اینکه اینجور نیست. باب علم، علم وجدانی البته نسبت به معظم احکام منصده، اما باب علمی منصد نیست. چرا؟ چون ما توانستیم بر اساس برخی از ادله‌ای که تا اینجا بررسی کردیم اثبات بکنیم حجیت خبر ثقه را. حجیت خبر ثقه را بر اساس آیه 91، سیره 2 و در کنار اینها بعضی از اخبار و نصوص که لااقل میتونستن نقش مؤید رو ایفا کنند، این هم سه، با آیه 90 سیره و بعض اخبار اثبات میکنیم خبر ثقه را به عنوان یک زنده خاص، به عنوان یک علمی. پس باب العلمی نسبت به معظم احکام باز شد. به همین جهت مقدمه دوم زمین میخوره که ادعا میکرد باب العلم و العلمی نسبت به معظم احکام منصد. این یک اشکال. اشکال دومی که مصنف میگیره برمیگرده به مقدمه اول و سوم. به مقدمه اول و سوم، هر دو مقدمه رو با هم به چالش میکشه. مقدمه اول میگفت ما علم اجمالی داریم به ثبوت تکالیفی در شریعت. مقدمه سوم هم میگفت اگر بخوایم نسبت به همه این تکالیفی که در دایره علم اجمالی قرار میگیره، اطراف این علم اجمالی رو تشکیل میدهد، احتیاط بکنیم، کارمون به اصل و حرجی میکشد که در شریعت نفی شدن. مقدمه یک و سه رو با هم تجمیع کنیم. مقدمه یک، ادعای وجود علم اجمالی به ثبوت برخی از تکالیف مشتبه داشت، و مقدمه سوم ادعا میکرد که موافقت قطعی با این علم اجمالی، اتیان تمام اطراف این علم اجمالی کار رو به اصول حرج ختم میکنه. حالا میخواییم ما اینو اشکال بگیریم. ببینید ما دو علم اجمالی داریم، در واقع دو علم اجمالی، یه علم اجمالی کبیر و یه علم اجمالی صغیر. علم اجمالی کبیر همینیست که در مقدمه اول اشاره شد، که اطرافش تمام تکالیف مشتبه رو در بر میگیره، تمام تکالیف مشتبه رو، اهم از این که این تکالیف مثلا از طریق خبر ثقه ثابت بشه یا از طریق شهرت فتوایی یا از طریق هر اماره ای که شبهه‌ای برای ما پدید بیاورد، احتمال تکلیفی در نفس ما بنشاند. اما در کنار این علم اجمالی، علم اجمالی صغیری هم وجود داره که اطرافش در همون علم اجمالی کبیر می گنجه. علم اجمالی که اطرافش تکالیفی است که از طریق اخبار ثقات به دست ما رسیده است، از طریق اخبار ثقات. پس علم اجمالی کبیر اطرافش تکالیفی است که و هر اماره ای به ما واصل شده است. علم اجمالی صغیر اطرافش اون تکالیفی است که فقط با اخبار ثقات به دست ما رسیده است، نه با غیر از خبر ثقه مثل شهرت فتوایی یا اخبار ضعاف مثلا. اینجاست که کار به انحلال میکشه. از اونجایی که شرایط انحلالی که ما قبلا بحث کردیم ازش اینجا تمام و محققه، دو تا شرط داشت که هر دو اینجا ثابته. اولا که علم اجمالی صغیر تمام اطرافش در علم اجمالی کبیر می گنجد و چیزی مازاده بر اطراف علم اجمالی کبیر در اطراف خود ندارد. ثانیا این که معلومه بالاجمال در علم اجمالی صغیر کمتر از معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر نیست. پس هر دو شرط انحلال محقق، کار به انحلال میکشه، علم اجمالی کبیر جاش رو به علم اجمالی صغیر میده. بر همین اساس مقدمه اول که مدعی وجود علم اجمالی بود زمین میخوره. وقت احتیاط در اطراف علم اجمالی صغیر، اصلا حرجی نداره، چون اطرافش آنچنان زیاد نیست که بخواهد احتیاط در تمام این اطراف ما رو به اصلا حرجی بکشاند که در شریعت منفیه. چون مثلا اگر تمام تکالیف مشتبه 10,000 تا باشه، تکالیفی که از طریق خصوص اخبار ثقات به دست ما رسیده باشد بیش از 1,000 تا شاید نباشه، که امتصال و اتیانش به اصول حرج ختم نمیشه. اینجاست که مقدمه سوم زمین میخوره. مقدمه سوم از مقدمات انصداد که مدعی وجود اصول حرج در احتیاط در تمام اطراف علم اجمالی بود. خب این هم اشکال دوم در مسئله. این چند خط رو بخونیم اگه فرصت شد اشکال سوم رو هم عرض کنیم. و نلاحظ علی هذا الدلیل، یعنی اشکال میگیریم بر دلیل انصداد. اولا اشکال نخست انه، این دلیل انصداد متوقف است بر عدم قیام دلیل شرعی خاص بر حجیت خبر ثقه. یه انصداد باب علم و علمی در مقدمه دوم، و حالی که اینجور نیست، باب علمی بازه. بغلش بنویسید اشکال اول رد مقدمه ثانی انصداد. و الا کان باب العلمیه مفتوحا. این و الا رو معنا کنیم. و الا یعنی و ان قام دلیل شرعی خاص، و الا یعنی و ان قام دلیل شرعی خاص. این لا یه نفیه، عدم قیام هم یه نفیه، نفی در نفی میشه مثبت. یعنی و ان قام دلیل شرعی خاص علی حجیت خبر ثقه، کان باب العلمی مفتوحا، باب علمی مفتوحه. از چه جهت مفتوحه؟ از جهت اون ادله که تا الان توانستیم به تمامیتش اذعان کنیم، که عبارت بود از آیه شریفه نبأ، سیره و هر دو شکل متشرعی و عقلائیش، و دست آخر هم از بعضی از اخباری که داشتیم کمک بگیریم در راستای اثبات حجیت خبر ثقه. خب حالا میگه متوقف است بر عدم قیام دلیل شرعی خاص بر حجیت خبر ثقه، و الا باب علمی که بازه به واسطه حجیت خبر ثقه، و امکان دارد به سبب اخبار ثقات تعیین کنیم تکالیف معلوم بالاجمال را، به تعبیر دیگه مشخص بکنیم مواطن اون تکالیف معلوم بالاجمال را، محال اون تکالیف معلوم بالاجمال را که بالا ازش تعبیر میکرد. پس که انه دلیل انصداد ینتها الیه، یعنی بهش رجوع میشه، حیث لا یحصل الفقیه، یعنی اونجایی که به دست نیاورد فقیه، علا ایه دلیل شرعی خاص، بر هیچ دلیل شرعی خاص، بر حجیت بعض امارات شائعه. هیچ دلیل شرعی خاصی که دلالت کند بر حجیت بعضی از امارات شایع به دست نیاورد. یعنی وقتی میشود فقیه مقدمه ثانیه را ملتزم بشه که هیچ اماره شایعی، یعنی اماره که به کار اثبات معظم تکالیف بیان، به دست او نرسد. بله ممکنه ما مثلا به یک اماره نادری اعتقاد پیدا کنیم به عنوان یک فقیه، برد نمیخوره، چون اماره شایع نباشه. همچنان باز میشود گفت معظم احکام باب علم و علمی در موردش منصد. ما نیاز به یک اماره شایع داریم که دیگه نشه بر اساسش ادعای انصداد باب علم و علمی نسبت به معظم احکام کنیم. ما نیاز به همچین اماره داریم. پس دقت بکنید، اماره شایع یعنی امارهی که اگر حجیتش اثبات بشه دیگه نمیشه ادعا کرد انصداد باب علمی را نسبت به معظم احکام، انصداد باب علمی را نسبت به معظم احکام. به جهت شیوعی که دارد میتواند پرده از معظم احکام برگیرد. خب دوستان توجه بکنن، صرف اثبات حجیت خبر ثقه به درد ادعای انفتاح باب علمی نمیخوره، یعنی کافی نیست در این ادعا. بعد شما علاوه بر اثبات حجیت خبر ثقه که مشکل سندی رو حل میکنه، اثبات کنید حجیت ظهور را به عنوان یک ظن خاص، حجیت ظهور را، تو مشکل دلالی هم حل بشه. امثال میرزای قمی رحمت الله علیه در واقع هر دو را میزنند، نه قائلند به حجیت خبر ثقه به ماه و ظن خاص، و نه قائلن به حجیت ظهور هیچ کدام. به این اعتبار که او میگوید ظاهر احادیث و اخبار اهل بیت عصمت و طهارت فقط در حد مخاطبینشون، فقط در حق مخاطبینشون حجته، در حق ما که مخاطب اهل بیت نیستیم و مقصود بالافهام به تعبیر او نیستیم حجت نیستن. در بحث‌های بعدی از این نظریه او پرده خواهیم گرفت. یکی از این دوتا را کسی نپذیره، یعنی معتقد باشد که خبر ثقه حجت نیست، یا معتقد باشد که ظاهر کلام برای غیر مقصود بالافهام حجت نیست. اینجاست که دیگر دعوی انفتاح باب علمی نمی شود کرد. پس ادعای انفتاح باب علمی فقط و فقط منوط به آن است که شما هم اثبات بکنید حجیت خبر ثقه را از باب ظن خاص تا معضل سندی حل بشه، و هم اثبات بکنید حجیت ظهور این اخبار ثقات در حق ما را، در حق غیر مقصودین بالافهام را، تا معضل دلالی حل بشه. این لازم. و ثانیاً اشکال دوم، ان العلم الاجمالی المذکور فی المقدمه الاولى، این رد مقدمه اول و سوم توامان، اون علم اجمالی که ذکر شد در مقدمه نخست منحل است به علم اجمالی صغیر در دائره روایاتی که واصل شده است به ما از طریق ثقات، همونطور که گذشت. این کما تقدمه ای که ایشون می فرماد اشاره است به جواب بر اشکال نقضی شکل اول دلیل عقلی بر حجیت خبر ثقه. در چاپ های ما میشه صفحه 182 بگفت ول جواب علی هذا نقضه ما ذکره صاحب الکفایت من انحلال احد العلمین الاجمالیین بالآخر وفقا لقاعدت انحلال العلم الاجمالی الكبير بالعلم الاجمالی الصغير. این که ما تقدم میخورد به جواب بر اشکال نقضی شکل اول دلیل عقلی بر حجیت خبر ثقه. خب تا اینجا مقدمه اول زمین خورد، ولی احتیاط تام در حدود این علم اجمالی نیست درش عسر و مشقت، وجود ندارد. کاملا مشخصه، چون محدودش بسیار کمتر از اون علم اجمالی کثیر الاطرافی است که در مقدمه اول فرض کرد. ادامه مبحث رو جلسه آینده واگذار میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.